بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله وصلاة على عباده الذين اصطفى الصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. نکته تکمیلی در باره بعضی از فروعات مسئله قبلی. از عزیزان سوال کردند که اصل دوران امر بین تعیین و تأخیر را یه بار دیگه هم شرح بدم. فرع ما این بود لو دار امره بین احدهما و ترک السطر مع وجود نادر وجب السطر. در این رابطه امر دائر است بین تعیین و تأخیر، یعنی اگر امر از این قرار باشد که یک مکلف یا سطر را حفظ کند و یا از استقبال استدبار اجتناب کند، هر دو قابل جمع نباشد. در اینجا گفته شود که حکم تخییر است، یعنی مکلف مخیر است یکی از این دوتا را انتخاب کند، و یا اینکه متعین است که سطر مقدم است، باید سطر را حفظ کند و از حرمت استقبال رفعیت کند. چرا؟ برای اینکه اهمیت وجوب سطر در شرع گویا ثابت است، پس امر دائر می شود بین تعیین و تأخیر، یا هر دو حکم در شکل تأخیر بر عهده مکلف است، و یا اینکه وجوب سطر علی تعیین بر عهده مکلف است. ما تقریب مسئله را که متوجه شدیم قاعده، نیازی به آن نداریم که اصل نافی جاری میشد یا نمیشد، اون دیگه خارج از وادی بحث هست، فقط قاعده. گفته شد که وجوب سطر مقدم است، باید به وجوب سطر عمل کرد. چرا؟ چون این متعین است، امر دائر است بین تأخیر و تعیین، تعیین در این صورت مقدم می شود. چرا مقدم می شود؟ یک، در صورت دوران امر بین تعیین و تأخیر، تعیین اخذ به تعیین قدر متیقن است، یعنی هم الان در صورت تعیین همینه و در صورت تأخیر هم همینه، قدر متعقل است. و نکته دیگر در جهت ترجیح جانب تعیین مضاف به قدر متعقل چه بود؟ گفتیم در باره انتخاب تعیین حجیت حکم یا دلیلیت دلیل کامله، چون یا این تعیین را در ضمن میگیرند یا به طور مستقل میگیرند، دلیلیت دلیل کامله. اما در صورت تأخیر اون طرفی که محتمل اهمیت نبود شک در شمول دلیلیت دلیل میکنی. شک در شمول دلیلیت دلیل منتهی میشد به شک در حجیت. شک در حجیت مساوی با عدم حجیت است. این تتمه که نبود جواب سؤال دوستان بود که فرمودن براشون تکرار کردی و کامل شد. بر اساس قائل یه مثالی در هم براتون بگم در باره قاعده تعیین و تأخیر. در مثال معروف در اصول و فقه تقلید اعلم هست، تقلید مجتهد اعلم. شما اگر دو تا مجتهدی دارید، هر دو مجتهدن، ولی یکی اعلم است، بر اساس قاعده، قاعده چیه؟ قاعده رجوع جاهل به عالم. از هر دو میتونید تقلید کنید، اما بر اساس قاعده تعیین و تأخیر باید از اعلم تقلید کنید. چرا؟ چون تقلید اعلم هم قدر متیقنه و هم دلیل حجیت تقلید درباره غیر اعلم مورد شک و تردید قرار میگیرن. شک در حجیت هم مساوی با عدم حجیت است. این مثال معروف است که در اصول گفته شده است، منتها خب یه وقتی این مطلب رو هم دقت بکنید. یکی از مسائلی که بسیار سخت و دشوار است، من الان نمیگم، یه مثال بزنم که هیچ مثالی نداشته باشم. در زمان حیات سیدون الاستاد بود و بعد از ارتحال امام که مسئله کاملا مثالش واضح باشه، یکی از فقهای بسیار عظیم الشأن از تلامذه سید میگفت که بعد از ایشان کار مشکل میشد، تشخیص اعلم کار سختی. ایشان آمده اعلمیتشو ثابت کرده خودش. مشک یا مسک آن است که خود به خود گوید، نه آن که عطار. او خودش اعلمیت رو ثابت کرده. بعد ایشان ثابت کردن اعلمیت کار خیلی سختیه. طلبه های فاضل از اصحاب شهید صدر که شهید صدر رو گفته می شد که علم نیست بلکه نابغه هست، سوال می کردن، سوال طلبه هی که شهید صدر علم یا خود سید الخوی، جوابش علمان نمی تونست کسی بدهد، کار سختی بود. اون نابغه، اون بحر، اون اقیانوس، این نمی دونم موج شکن، کداماش رو بگد آدم که اعلم، کار مشکلی. لذا در تقلید اعلم باید از اهل خبره سوال بکنیم، اونم اهل خبره ای که با احتیاط باشد. انشاءالله اهل خبره همش اهل احتیاط و با یک نفر اینجا احتیاطا با نظر یک نفر اهل خبره احتیاط اعتماد نکنیم، از دو سه نفر سوال کنیم تا مسئله روشن بشه. انشاءالله مشکلی نیست. حالا بعضی از آراء هست که میگویند تقلید اعلم واجب نیست. حالا به مشکل اگر برخوردید، قولی هست که میگن تقلید اعلم واجب نباشه، تقلید مجتهد کافی. قصد فرعی بود و سوالی رفتیم، وقت شما را اینجا یه مقدار گرفتیم. اما
در مورد مسئله ترک اعاده، مسئله اعاده یعنی که مکلف داره مکلف رو میشونه. بله، اصلا خود طفل فرمید که نه تکلیفی داره، آموزش احکام به طفل واجب نیست، لذا احتیاط مستحب میشه. ولی تو سر اعتقاد کردن
اصلا
بحث سبب
عقلی از اون باشه. بله، همین حرفو که میزنید، خود اون اعتقاد متعلق به کیه؟ به طفله. طفل تکلیف ندارد، پس چیزی که تکلیف ندار اعقادش هم شده، کاری در جهت تکلیف انجام نشد. منتصب باشه، منتصب، ولی خود ته تکلیف ندارد. عملی که بار تکلیف ندارد مشکل ندارد، لذا احتیاط مستحب گفتیم از باب آداب. حکم نیست، یعنی دلیل بر حکم نداره. خود ته مکلف نیست، اعقاد عمل ولی هست. نظر سیدانا آقای میریان این شده است که اعقاد عمل مکلفه، ولی اون تکشو زیبا کنید خیرتان دغدغه از زنتون میره. ته تکلیف نداره، اعقاد هم انجام شده جایی که تکلیفی نیست. پس که تکلیف نیست هیچ بار ندارد، بار تکلیف ندارد، دلیل و حرمت و وجوب نداری. بنابراین فقط میموند آداب که اونم مستحب میشد، احتیاط مستحب. مسئله بعدی رسیدیم اینجا که سید میفرماید دقت کنید که نکته پیچ و خم تندی دارد. ولا یجب منع الصبی والمجنون اذا استقبلا او استدبرا عند التخلی. این که معلومه واجب نیست من عصبی و مجنون اگر در حال تخلی استقبال یا استدبار داشته باشد. چرا؟ برای اینکه رفع القلم و تکلیفی نیست، در صورتی که تکلیف نبود وجهی ندارد که کسی در اون جهت کاری انجام بده، تکلیفی نیست. و یجب رد البالغ العاقل العالم بالحكم والموضوع من باب النهي عن المنكر كما انه يجب ارشاده اذا كان من جهه جهله بالحكم. مساله نهی از منکر و ارشاد رو بیان می‌فرماید. فرق بین نهی منکر و ارشاد این است که نهی منکر جایی است که عملی را که مکلف انجام می‌دهد منکر باشد شرعاً، یعنی مکلف عالم به موضوع و حکم باشد و مخالفت کند و اطاعت نکند تا منکر صدق بکند، و بر اهلش واجب است که نهی از منکر بکند. و اما ارشاد جاهل نهی از منکر نیست. چرا؟ چون جاهل به حکم هست، جاهل به حکم است. اول حکم در بارش منجز نیست تا مخالفت حکم عقابی داشته باشد، باری داشته باشد. بنابراین ارشاد جاهل جایی است که فرد جاهل به حکم است. در مورد جاهل به حکم واجب است ارشاد، اما ارشاد به موضوع واجب نیست. اگر کسی جاهل به موضوع باشد واجب نیست ارشادش بکنید. کسی نمیدوند که مثلا استقبال حرام است در حال تخلی، کسی نمیدوند که مثلا جاهل به حکم، جاهل به موضوع باشد، مثلا فرض کنید مثلا دیگه بزنم براتون، مثلا نمیدوند که این مایه خمر است یا این مایه که رنگ قرمز دارد خون است، جاهل به موضوع هست. ارشاد در موضوعات جا واجب نیست، مگر گفته بودم در دو مورد که الان در این متن آمده است. اگر من حرفم به اصطلاح چون آستین رسمی نیست، متن اروه الان حرف حقی رو برای شما میگن، مگر در دو مورد که دماء و فروج باشد به لحاظ اهمیت. این دو موضوع اگر برخوردید دیدید کسی نسبت به قتلی اشتباه میکند. موضوع این فرد واجب القتل نیست ولی اشتباه کرده است درباره موضوع، باید منعش کنم. اگر قبول کرد، اگر قبول نکرد هر قد توان داشتید تلاش کنید. شک کردید در قدرتتون، بازم اقدام کنید. قاعده چه بود در شک در قدرت؟ شک در قدرت مثل شک در تکلیف نیست. شک در قدرت یک قاعده خاصی برای خودش داره. شک در قدرت یقتضی الفحص عن القدرت. شک در قدرت مسقط تکلیف نیست. باید احراز کنید عدم قدرت را. این یه قاعده ریزی است ضمن قواعد اصولی، یاد کنید. بگید برای طرف، تبلیغ کنید، بهش گوشزد کنید، قبول هم نکرد به جای دسترسی داد مراجعه کنید تا اینکه قدرت احراز کنید که از این بیشتر دیگه قدرتتون نمیرسه. پس قاعده یادمان نرد، شک در قدرت مسقط تکلیف نیست. باید تلاش کرد تا احراز بشود عدم قدرت. این مطلب برای شما گفته شد، در ادامه بحث رو ببینیم تطبیق کنیم. می فرماید یجب ورد البالغ العالم العاقل العالم بالحکم والموضوع. کسی که عالم به حکم موضوع هست، می داند الان استقبال و می داند استقبال در حال تخلی حرام واجب است که نهی از منکر بکنه. کما انه یجب ارشاده ان کان من جهت جهله بالحکم. کسی مستقبل تخلی دارد ولی حکم نمی داند، باید ارشاد بکنی. ارشاد واجب است. ولا یجب ردعه ان کان من جهت الجهل بالموضوع. و واجب نیست رد جاهل اگر اون جاهل حکم را انجام نمیدهد ولیکن از جهت جهل به موضوع هست، نمیدوند الان استقباله. تا اینجا خیلی مشکل نداشتیم. ولو سئل عن القبلته، اینجا مشکل داره. ولو سئل عن القبلت فالظاهر عدم وجوب البیان. مسئله خیلی عجیب است. بنیدید، میگه اگر کسی بیاد از شما سوال کند که قبله کدوم سمت هست، شمایی که قبله را بلدم هستید واجب نیست، واجب نیست بر شما بگید که این سمته. چرا؟ دلیل اصولیش رو بگم بعد شرحش رو بگم. برای اینکه امر متعلق است به موضوع قبله، خود قبله موضوع، و درباره موضوع خارجی بیان کردن واجب نیست. آنچه که ما از ادله استفاده می کنیم این است که بیان احکام واجبه، اما بیان موضوعات دلیل ندارد، واجب نیست. و حتی گفته می شود که بعضی از مصادیق از نصوص استفاده می شود که توصیه شده است در موضوع کار نداشته باشید. مثلا این جبنه، پنیره، شک دارید یا شما میدونید که به نجاستی اصابت کرد، لازم نیست بگید. حدیثشو نصشو قبلا خوانده ایم. و احیانا گفتن و دخالت کردن در موضوع ممکنه ایزایی بشود یا مستلزم عصر بشود، در مجموع آنچه که مسلم است عند ارباب الاصول این است که اعلام موضوع برای کسی که شک در موضوع دارد واجب نیست. الان اجازه بدید حرف دل شما رو میگم، فقط اجازه بدید حرف دل شما رو میگم کاملم انشاءالله. لذا ما در شبهات موضوعی چه میگفتیم؟ گفتیم که در شبهات حکمیه قبل از فحص جایی برای اجرای اصالت البراءت نیست. اگر شبهه حکمیه بود باید فحص بکنید، اونگهی اگر به دلیلی نرسیدید براءت جاری کنید. اما در شبهه موضوعی نیاز به فحص نداره، از ابتدا اصالت البراءت جاری
میشه. بعد هم گرفته میشه، ما فرمودی اگر میجبور باشه یعنی اهل فحش باشه اونجا باید بینید.
همین اگر گوش میدید لطف کنید فرمایش شما رو کاملا در دقیق خاطرتونه، انشاءالله که آرامش بدیم و جواب بدیم. آقای علیزاده عزیز، خیلی عزیز، لقب مفهوم ندارد، به حضور شما یعنی معناش خب شما خیلی عزیزی و معناش نیست که بله دیگران خیلی عزیز نباشد، دیگران یکی خب لقب مفهوم ندارد. به حضور شما اینجا به دقت گوش بدید که ما یک پیچ تندی داریم، این انشاءالله رد بشه که نکته ظریف است، لای کلمات هست ولی واضح نیست. دقت کنید، در شبهات موضوعی گفتیم که قبل از فحص هم براءت جاری می شود و اصلا بیان بر عهده عالم به حکم در باره موضوعات واجب نیست، بر عهده عالم وظیفه نیست که نسبت به موضوعات به جاهل تذکر بدن. اینو خوب گرفتیم، قاعده رو گرفتیم، چه بود؟ قاعده بود، اصل بود. حالا این قاعده رو اصل بگیرید، قاعده عدم وجوب بیان و اصل براءت نسبت به شک در موضوع، اینو گرفتیم. اینجا هم بر اساس همان قاعده و اصل، فالظاهر عدم و وجوب البیان، یه نعمی دارد استدراکش هم بگم بعد نعم لا یجوز ایقاؤه فی خلاف الواقع، جایز نیست که طرف را بر خلاف واقع سوق بدد، این باید جایز نیست که چه می شود؟ سبب تخلف حکم می شود، به جهت اینکه تسبیب در مخالفت حکم هم اشکال دارند، از این جهت جایز نیست که طرف را سوق بدهد به طرف خلاف قبله، اصلا موضوع هست حکم نیست. این مطلب گفته شد، اما تحقیق این است که در این مورد که عدم وجوب بیان آمده است بر اساس اصل و قاعده است. اگر به ذهنتون سپرده باشید گفته ایم و حرف ما نیست، مطلب قطعی است که اصل و قاعده جایی که منتهی بشود به مخالفت با علم جاری نمی شود. نکته دوم هم گفته بودیم با استفاده از بیان محقق فقیه همدانی که چه؟ و با استفاده از بیان استادنا العلامه شیخ صدرای باکویی، لنکرانی نبود، باکویی بود، می فرماید که اگر اجراء اصل یا عدم فحص در شبهات موضوعیه موجب مخالفت عملیه قطعیه بشود، در آنجا فصل در شبهه موضوعی هم لازمه و اصالت البراءت هم قبل از فصل جاری نمی شود. پس ملاک چه شد؟ اگر جای در موضوعات دیدیم عدم فصل و یا عدم بیان و یا عدم اجراء اصالت البراءه منتهی شد به مخالفت عملیه قطعیه، اونجاست که هم فصل لازمه و هم از جاری نمی شود. چرا؟ چون نکته اصلی رو بگید بسته بشونید، چون اصل جایی جاری می شود که موضوعش محقق باشد. موضوعش چیه؟ شک. موضوع اصل شک در حکم واقعی است. اونجا که یقین به مخالفت حکم واقعی صورت میگیرد، جا ورا اصل دیگه نخواهد بود. اینه که خوب فهمیدید که دقیق بود. و بعد هم مثالی زده بودیم از بیان شریف شیخ صدرا قدس الله نفسه زکی، اینجا جاشه چه بود؟ در دو مورد، اون دو مورد مثل دماء و فروج نیست، اون دو مورد یه دونه ملاک دارد. ملاک چیه؟ مخالفت عملیه قطعیه. چی بود اون دو مورد؟ یادتونه؟ دیون و استطاعت. درباره شک در دیون الان دیندار بودیم خدای ناخواسته و شک کردیم که دین مردم ادا کردیم یا نکردیم، اینجا دیگه جایی برای اصل نیست که برای اجاری کنیم. شک را تکلیف میشد دیگه، برای اجاری کنیم جاری نمیشد. و بعد هم در استطاعت شک میکنیم که در حد استطاعت رسیدیم یا نرسیدیم، موضوعی است، هم براءت جاری کنیم هم فحص در شبه موضوعی واجب نباشه. نه واجبه. چرا؟ چون که منتهی میشود به مخالفت عملیه قطعیه. ملاکی که گفتیم اون ملاک اینجا بیاریم، همون ملاتو که اینجا بیاریم، عدم وجوب بیان. عدم وجوب بیان آقای علیزاده که میگفتید منتهی میشود به مخالفت عملیه قطعیه. قبله رو بلد نیست، در جهت خلاف قبله نماز میخونن یا بله من که ذهن شما رو میخونم دیگه کمابیش، یا اینکه حرمت استقبال را مرتکب می شود. بنابراین امر منتهی می شود به مخالفت عملیه قطعیه. است در صورتی که ما دیدیم عدم بیان ما منتهی می شود به مخالفت عملیه، جایز نیست برای این کسی که ما نگفتیم که جهت قبله رو بلدیم، نگفتیم این الان التفات نمی کند، نه در استقبال نه در استدبار، به طور طبیعی که اعتنا نکند در نهایت امر کار به جایی میرسد که به مخالفت عملی قطعیه برمیخورد. اگر ما احتمال عقلی بدیم که نه این همیشه به استدبار استقبال بر نمیخورد، اون احتمال اگر میدید شما آقای سامانه، اون احتمال عقلی هست، ولی عادتا به مخالفت عملی قطعی برمیخورد و بنابراین میشه من اعلام واجب کاملش میکنم. اجازه بدید هنوز شما 90% قبول کردی، 10% در پرزنتون درک میکنم. نگران الگوش. بنابراین در صورت عدم بیان قبله، قبله برای فرد که مجهول باشد یک مورد که نیست که همین آنی باشد که یک جواب ما آنی بگیم تمام بشه، آنی نیست. اون فرد زندگی میکنن در ضمن مرور ایام به ترک استقبال یا مخالفت استقبال و استدبال قطعا بر میخورد. برای اینکه طبیعی است کسی که قبله را آشنا نیست استقبال استدبار رعایت نمی شود، در نهایت امر یا مخالفت قطعی یا مخالفت عملی قطعی می شود یا مخالفت عملی در حد اطمینان اطمینانیه که هر دوش مانع جریان اصل هست. اما عزف الازاله، این اولا که پیچی بود همیشه اینو داشته باشید، و ثانیا عدم وجوب بیان در حقیقت در عمل ملازم بیان حکم است، چون استقبال هرچند موضوع به حساب میاد ولی موضوعی است که سؤال از اون موضوع برای بیان حکم است. در حقیقت استقبال از در حقیقت سؤال از قبله سؤال از حکم قبله است، مثل استصحاب حکمی در موضوع خارجی که میگیم استصحاب موضوعی است یا استصحاب حکم جزئی است که در حقیقت میشه استصحاب موضوعی، یا استصحاب موضوع جزئی میشه در حقیقت استصحاب حکمی جزئی. و این سوال از قبله در حقیقت سوال هست حکم قبله است. معمولا قبله را به عنوان یک زمین شناسی و قطب شناسی جدا از حکم مورد سوال قرار نمیدن. این نقطه دوم بود. نقطه سوم یا نقطه سوم، با اجازه از روح مقدس و والای سید و طباطبایی الیزدی ما فهم قاصر خودمان میگیم و عرض بکنیم بیان ایشان درست مطابق قواعد هست، و اما ما ادله داریم که در اینجا باید با این ادله بگیم که بیان واجب است. اصلو که گفتیم و بعد هم آن تطبیق هم کردیم که در حقیقت نقطه دوم که سؤال از قبله سؤال از حکم قبله است، نقطه سوم سیره متشرعه در مورد سؤال از موضوعاتی که حکم شرعی داشته باشن، سیره فقها و حتی اگر بریم بگیم سیره ائمه، از اگر سوال از در روایات مراجعه کنید سوال از موضوعات و موضوعات احکام دارد، و سوال از موضوعات ذات الاحکام قطعا بلا جواب نبوده است. سیره متشرعه هم این است که سؤال سائل را در مورد موضوعی که دارای حکم هست باید جواب بدهد. این سیره قابل انکار نیست و ابتداء سیره وصل می شود به سیره ائمه. عزف الازاله، پس از که این سیره را هم گفتیم میگیم که کسی اگر از قبل سؤال کند یا از هر موضوعی که دارای حکم باشد سؤال کند عالم به آن موضوع باید جواب بگد بر اساس سیره و بر اساس اون وچی که گفتیم که دیگه اصل اینجا جا ندارد، عدم مانع و وجود مختزی. مختزی شد سیره، مانع هم که اصل بود که اصل و مانعش رو از سر را برداشتیم و تمام شد. اضف الی ذلک، آنچه که اضافه میکنید این است که عدم وجود بیان اگر به عنوان یک رفتار باشد به عنوان اولی خلاف اخلاق حسنه حسن است که اخلاق حسنه در فقها ها و در علما رعایتش می شود لازم، و به عنوان ثانوی که ما امروز زندگی میکنیم اگر در برابر کفار این حرف گفته شود که اگر کسی از یک موضوع سوال کرد آمد گفت راه نمیدونه بازار کدوم طرفه، واجب نیست. اگر ما برای کفار این حرف ما را بشنوند که بگم واجب نیست، یعنی اصلا نگو، این رو برای ما عیب میگیرن و وجاهت و سمعه را زیر سوال میبرن. چیزی که وجاهت و سمعه مذهب و زیر سوال ببرد قطعا باید رعایت بشود الزاما و جزما. بنابراین شناعت عدم جواب یک مطلب مشخصی است در تاریخ زندگی علمی شما و ما. بنابراین عدم وجوب بیان بر اساس این ادله به هیچ وجه قابل التزام نیست، فظاهر وجوب البیان على الاحوط الوجوهی، فظاهر البیان على الاحوط الوجوهی رعایتا لکلام سید طباطبایی. مطلب تا اینجا تمام شد، این مسئله را گفتیم.
خود محمد حدینی فرمان نفره که بخواهم انجام بدیم بعد این سوال هم بکنن نگیم.
احسن، تا شما که بحث اصول آمانی اینجا خوب تونستید بدوزید. یک دختر قشنگی بود اون آیه نفری که با اون هزینه سه تا واجب پشت سر هم، نفر واجب، تفقه واجب، انذار واجب، بیاد بعد اینجا هم که ببیند کسی موضوع وارد نیست حکم و تخلف میکند، از ما سوال بکند جوابش رو ندیم، با لوازم اون آیه هم تطبیق نکند. در هر سر با این شرحی که دادیم انشاءالله به این نتیجه قطعی رسیدیم که وجوب بیان لازم است علل احوات وجوبی. مسئله 16 هم بله، این شرح که دادیم برای اون فردم لازم است که بگیم با این سبک ما الان گفتیم، این مسیری را که ما طی کردیم، به کسی که اشتباهاً در جهت خلاف قبله نماز بخورد هم باید تذکر بدیم و ادله هم ظاهرا به اندازه کافی بود و شبهی هم در کار نیست. این سری از موضوعاتی که میدانیم اونجا که برخلاف قبله هست که میدانیم که چه میکنن که مخالفت اولیه قطعی است و با جهل حکم واقعی مباح نمیشد، حرمت واقعی یا وجوب واقعی مباح نمیشود. بنابراین ما باید تذکر بدیم، با این ادله و مدارکی که داشتیم مطلب کامل شد. مسئله 16 هم یتحقق ترک الاستقبال والاستدبار بمجرد المیل الى احد طرفین. سؤالی بود از دوستان که ترک استقبال استدبار در چه حد هستش. شرح مسئله فردا انشاءالله. سلامتی آقا، سلامت کنید.